خودش رو نشون نده. ما همیشه ما تئاتری ها عادت داریم برمیگردیم به یونان باستان و راجع به این صحبت میکنیم که چطور درام اون جامعه یونانی رو نجات داد از اختلافهای خانمان برانداز و ویران کننده تا یک جایی، به دلیل اینکه تئاتر وجود داشت.
بله.
به دلیل اینکه اونجا عرصه گفتگو بود.
بله.
پس ضمن اینکه از تنوع باید قطعا حمایت بکنیم، اما باید در مورد حمایت از فرهنگ و همکاری در این حوزه برای پویا کردن و بالیده شدن اون به یک وفاق و همکاری برسیم فارغ از اون اختلافات. نگاهمون رو باز بکنیم و همه رو به یک دید نگاه بکنیم از جهت نگاه انصاف و عدل.
بله.
نه اینکه همه شبیه همه، نه.
دقیقا.
ولی باید به همه به یک اندازه عرصه داده بشه و اون موقع تماشاگر انتخاب میکنه خود اون تعامل بین تولید کننده، بین هنرمند و مخاطب تعیین میکنه که جایگاه هر کس کجاست.
دقیقا.
به نظرم یه مقدار راجع به فرهنگ باید در کلیات مدیران ما به یک توافقی برسن، در شیوه های حمایتی به یک توافقی برسن بین این نهاد و آن نهاد، بین این مدیر و آن مدیر. اختلافات خیلی عمده‌ای وجود نداشته باشه. ما فکر نکنیم که اگر یک مدیری عوض میشه کلن همه چیز به هم میریزه، تغییر میکنه، جهان اصلا انگار آداب و قوانینش دگرگون میشه. نباید اینطوری باشه.
بله.
طبیعتا همونطور که یک مدیر در دراز مدت میتونه به توسعه فکر بکنه و زایا باشه، فضای فرهنگی و هنری هم در دراز مدت میتونه که به شکوفایی برسه.
دقیقا.
نگرش دراز مدت، استمرار، توافق و احترام به تنوع به نظرم چیزیه که خیلی ساده میتونه که ما رو در روندهای صحیح تری نسبت به آنچه که تا الان بودیم قرار بده.
انشالله. عرضم بزرگت باز یه در واقع تکمله ای رو هم در مورد همین فرمایشات اخیرت بگم و اونم اینه که همه فعالان باید بدونن که هدف یکیست، یعنی برای زنده نگه داشتن این فرهنگ، چون حالا در کنار در واقع توجه به کیفیت آثار و توجه به ابتداییات و شناخت درام، به هر حال یک پدیده منحصر به فردی است که تاثیرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شدیدی روی کشور گذاشته. 8 سال دفاع مقدس و به نظرم هنوز هزاران داستان روایت نشده در واقع در فراز و فرودهای این 8 سال وجود داره. بنابراین هدف مشترکه. به نظرم میرسه که همینقدری که هممون بدونیم، همه کسایی که در این حوزه فعال هستن هممون بدونیم که هدفمون مشترکه، شاید این تفاوت رویکردها، تفاوت شیوه های مدیریتی نه تنها ما رو همگرا میکنه، بلکه ما رو تبدیل به رقبای همدیگه نمی کنه و در واقع کمک میکنه که این امر بزرگ فرهنگسازی اتفاق بیفته و ما در واقع بتونیم مخاطبان جدیدی برای این گونه از در واقع تئاتر و حالا به شکل بزرگتری ادبیات مقاومت بپردازیم.
همینطوره.
در این حوزه برای مخاطب نوجوان و جوونی که الان داره 15-16 سالگی تا حالا 17-18 سالگی رو طی میکنه رو به نظر چه کار باید کرد؟ این روزها به هر حال ما با مخاطبی طرفیم که نه جنگ رو تجربه کرده، نه تجربه در واقع موشک باران و بمباران شدن شهرش رو داره.
بله.
و اگرچه دسترسی به در واقع اینترنت داره و حالا اطلاعات زیادی هم به سمت سرازیره، ولی اینکه خودش مواجه باشه و اون حس در واقع حالا نه چندان خوشایند رو تجربه کرده باشه، خب این تفاوت وجود داره. گذشته از اینکه ابزارهای ارائه آثار هم تفاوت کرده با مثلا دوره‌ای که خود 8 سال دفاع مقدس در واقع رخ داده، فکر میکنی در این حوزه چه کار باید بکنی؟
ببینید، در درجه اول من فکر میکنم که ما باید یک نگاه متفاوتی به مسئله آرشیو داشته باشیم.
درست.
این وضعیت آرشیو آقای محمدیان در حوزه تئاتر ما به خصوص واقعا وضعیت بدیه. من نگرانم برای اینکه یک تاریخی نابود بشه و تجربیاتی مدام تکرار بشه.
بله.
مخاطب نوجوان ما احتیاج به منابع خوب داره. این منابع خوب بسیاریش وجود داره. باید بریم متون رو به نظرم بخوایم، تجدید چاپ بشن، اینها رو به صورت گسترده و در اشکال مختلف، در اشکال کتب صوتی، در اشکال ارزم به حضورتون کتب الکترونیک که الان به هر حال یک روند و رونقی داره در جامعه ما، اینها رو با شرایط سالمتر، با شرایط راحتتر در اختیار مخاطب نوجوان قرار بدیم و یک مقدار به جای اینکه بیستیم و به نوجوان بگیم بیا ما رو بشناس، گذشته ما رو بشناس، ریشه های خودت رو بشناس، ما باید بریم سمت به این معنا که ادبیات اون رو درک بکنیم، منابع تغذیه فرهنگی اون رو بشناسیم، ببینیم که او امروز با چه چیزهایی سرگرم میشه، چه چیزهایی او رو سر شوق میاره، بر مبنای اون فرمی که اون منابع دارن، فرمهایی که اون منابع دارن، بر مبنای اون بیایم براش کار تولید بکنیم. و شما بهتر از من میدونید یکی از حوزه های خیلی پر رونق در جهان الان تئاتر کودک و نوجوان. من چند وقت پیش با یه دوستی صحبت میکردم که چند بار به هر حال خارج از کشور رفت آمد داره، به این جشنواره میره، میگفتش که واقعا تئاتر کودک و نوجوان یکی از تضمین شده ترین کارهاست برای تئاتریا و خیلی مخاطب آماده داره و فضای آماده داره. ما در این حوزه متاسفانه کمکاریم، باید در این حوزه بیشتر کار بکنیم و در این حوزه به خصوص دانشجوها رو، دانشگاهی ها رو تشویق بکنیم که بیشتر کار تولید بکنن. اونها مشتاق کار کردنن، اونها کافیه که نام تئاتر باشه، نام سینما باشه، با کمترین امکانات حاضرن که بیان کار بکنن، برای اینکه اشتیاق کار درشون در حالت جوانگی و شکوفه است و برای همین خیلی خودشون علاقه‌مندن و این حوزه آماده‌ایه. به لحاظ سنی اونها نزدیکترن به نوجوانها، برای همین بهتر میتونن زبان اونها رو پیدا بکنن. فکر میکنم دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی متعددی که وجود دارن، بهترین جایگاه هستن برای تولید شدن آثاری برای نوجوانان در حوزه اون معانی که به هر حال ایدئال هست و هنرمندان ما هم علاقمند هستن که اونها رو منتقل بکنن به نسل بعدی.
دقیقا. الان نکته که گفتی منو یاد دوتا خاطر انداخت، خیلی کوتاه بگم. یکی این که همه ماها با توجه به این که من و شما تقریبا هم نسل هستیم، میخوام تأثیر در واقع کار و مواجه شدن با یک مفهومی رو در دوره نوجوانی و کودکی بگم. همه ماها در زمانی که محصل بودیم در دوره دبستان، فرض بفرمایید قصه ریزعلی خواجوی رو در واقع خوندیم. بعید میدونم که تا آخر عمرمون از ذهنمون خارج بشه، ولی ممکنه که متنی رو خونده باشیم همین 6 ماه پیش و الان کلیت اون فقط تو ذهنمون و جزئیاتش چیز زیادی تو ذهنمون نمونده باشه. شاید مربوط به این میشه که در اون دوره، با توجه به نکته‌ای هم که میگی، درستم میگی، اون اشتیاق و تیزی ذهن کمک میکنه که در عمیق‌ترین لایه‌های ذهن و روان تأثیر خودش رو بذاره.
همینطور.
یا مثلا در کلاس، اشتباه نکنم، سوم یا چهارم دبستان، زمانی که من خودم دانش آموز بودم، یک نمایشنامه کوتاهی بود که شخصیت اصلیش اشعث بود، یکی از یاران در واقع امام حسین بود، قبل از اولین فرستاده در واقع امام حسین به کوفه بود. ما یک معلم دینی داشتیم بسیار بسیار در واقع نجیب و باصفا و باهوش، این رو تبدیل کرد به یک نمایش با حضور ما دانش آموزان و من جزئیات اون رو نه به دلیل اینکه این داستان صرفا تو کتاب درسیم اومده بود، به دلیل اینکه اون نقش رو بازی کردم.
بله.
و به اشتیاق خودم رفتم چندین بار این کار رو خوندم، چون بعد حالا دیالوگایی که داشت رو حفظ میکردم، بچه های دیگه نقشای دیگه ای رو میگفتن. میخوام بهت بگم که شاید جای تئاتر در مدارس ما خالی است. بله. باید آموزش پرورش هم یه فکر اساسی بکنه. بله. که هم به کلیت تئاتر کشور کمک بکنه و همین که اگر فرهنگسازی در حوزه تئاتر مقاومت براش اهمیت داره، این کار فرهنگسازی رو به شکل امن و به شکل سالم و درست از دوره نوجوانی شروع بکنه. نظر تو چیه؟
بله، و میخوام که در تکمیل فرمایشات شما بگم که به غنی شدن ذهن کودکان و سلامت روان اونها چقدر کمک میشه. اگر تئاتر وارد مدارس ما بشه، اعتماد به نفس و اون خودبیانگری و توانایی ارتباط برقرار کردن از رهگذر تئاتر به سادگی میتونه که برای کودک، برای نوجوان اتفاق بیفته و او ارتباط صمیمانه تری رو با تعلیم دهندگان خودشون، آموزش دهندگان خودش پیدا بکنه.
دقیقا.
شبیه همین خاطره‌ای که شما گفتید رو منم دارم و فکر میکنم خیلی از هم نسلانمون داریم.
دقیقا.
ما هم یه معلم ادبیات داشتیم که به همین شکل با ما کار میکردش، حتی در حد کلاس.
بله.
و این باعث شدش که ما خیلی از قصص و اشعاری که ممکن بود برامون دشوار باشه توی ذهنمون بمونه.
دقیقا.
و همونطور که عرض کردم کمکی که به اعتماد به نفس و توان بیان کردن خود ایجاد میکنه، این درخشانه که فکر میکنم اگه مسئولین ما در حوزه آموزش و پرورش به پژوهش‌هایی که در این زمینه ها شده و خیلی هاش هم ترجمه شده و هست یا تألیف شده در کشور خودمون مراجعه بکنن، متوجه میشن که چقدر میتونه از کارهایی رو که شاید هزینه های گزافی هم میشه برای سیاست گذاری اما نتایجی به اندازه اون هزینه ها گرفته نمیشه ازشون، در با تئاتر، با کمک تئاتر، با کمک تئاتر آموزشی بتونن که به نحو احسن اجرا بکنن و انجامش بدن. من آقای محمدیان میخواستم ازتون اجازه بگیرم و یک متنی هم معرفی بکنم.
بله بله،
جمشید خانیان اومد و تئاتر مقاومت و ادبیات کودک و نوجوان و ارتباط اینها با هم. جمشید خانیان نمایشنامه های درخشان خیلی زیادی داره. من میخوام یه رمان ازش معرفی بکنم که کانون پرداش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده، میدونم که همچنان هم در بازار هستش، عاشقانه های یونس در شکم ماهی.
من.
یک اثر درخشان برای کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و میدونید چقدر به تقویت خانواده کمک میکنه.
دقیقا.
خوندن اینها و به اشتراک گذاشتنش، گفتگو کردن راجبش و این حوزه یکی نباید ازش غفلت بشه. به هر حال
بسیار عالیست، بسیار عالیست. طبق معمول در گفتگو با تو من باز هم آموختم، بی نهایت سپاسگزارم. اگر که زنده باشی، اگر حرفی باقی مونده به عنوان جمع‌بندی و بخش پایانی صحبتات، من شنوا هستم.
خواهش میکنم. من عرضی ندارم جز این که از اسمهای بزرگی یاد کردیم. من نمیدونم علیرضا نادری الان کجاست، چه میکنه، و امیدوارم که سلامت باشه و امیدوارم که بریم سراغش. مثل علیرضا نادری به راحتی به دست نمیاد، مثل نادر برهانی مرند، مثل آذرنگ، مثل جمشید خانیان به راحتی به دست نمیاد. به آثار اونها توجه بکنیم، اجازه بدیم که آثار خوب اونها اون اثر واقعی که باید در جامعه داشته باشن رو بگذارن و بریم سراغشون و ما از اونها بخوایم که به کمک تئاتر بیان. اونها میتونن که خیلی به ما کمک کنن، به جامعه ما خیلی میتونن کمک بکنن.
بسیار عالیست، بسیار عالیست. آرزوی توفیق و تندرستی میکنم برای این بزرگان. از شما سپاسگزارم که لطف کردی وقتتو در اختیار برنامه مثنوی حماسه گذاشتی و امیدوارم که این بحث برای مخاطبان نازنین این برنامه درخور بوده باشه و براشون قابل استفاده باشه.
منم از شما جام نواقی بزرگوار بی نهایت سپاسگزارم، همچنین از حسین محمدیانی بابت این گفتگو. بهترین ها رو برای شما همراه با آرزوی توفیق آرزومنده.
متشکرم.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام جناب آقای علیرضا نراقی، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد در عرصه هنرهای دراماتیک. و حسین جان سپاسگزارم بابت اینکه یک شب دیگه با میز تخصصی ادبیات، این بار بر بلندای ادبیات نمایشی، همراه برنامه خودت مثنوی حماسه بودی. اسامی استادان بسیار بسیار بزرگی به میان اومد، برای همشون آرزوی توفیق، سعادت و سلامت دارم. همچنین عزیزانی که به هر حال این روزها دیگه در میان ما نیستند، سر بر تیره تراب گذاشتند، به نام و یاد اونها هم درود میفرستم، آرزوی غفران الهی دارم. بابت این بحثت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از اینکه امشب هم در خدمت شما و مخاطبان بودم. بسیار بسیار به خودم افتخار میکنم.
عزیزی و بزرگوار، رفت و برگشتی داشته باشی. مثنوی حماسه ادامه خواهد داشت.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
پنج، چهار، سه، دو،
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر اتابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
Yeah.
49 دقیقه ساعت 20 رو در شامگاه 25 روز و شبی که هممون مهر ماهی بودیم دوستان عزیز در شرایط پشت سر گذاشتیم که از ساعت 19 افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته و این همدلی تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. اجازه میخوام که در این لحظات دقایق سری به حوزه اخبار بزنم، چند خبر رو با شما قسمت بکنم. از اونجا که برنامه مثنوی حماسه بر دو بلندای حوزه سیاست، اجتماع و فرهنگ و هنر با سرچشمه واحد به نام مکتب و نهضت مقاومت استواره، چند خبر رو از این دو زاویه با شما قسمت خواهم کرد، یعنی هم حوزه فرهنگ و هنر هم حوزه اجتماع و سیاست. یک سفری بکنیم به چند روز قبل، 13 مهر ماه، جمعه ای که آن نماز جمعه با شکوه به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری برگزار شد، که از آن به بعد آن روز را به نام جمعه نصر و آن نماز جمعه را به عنوان نماز جمعه نصر یاد می کنیم. بسیاری از اهالی فرهنگ هم همدوش و هم قدم و صف به صف با مردمان همیشه در صحنه در تهران عزیز پای این خطبه ها که به دو زبان فارسی و عربی از زبان مقام معظم رهبری جاری شد نشستند و در آن میان افشین اعلی یکی از شاعران به نام کشورمان هم قطع شعر رو سرود که امروز همین شاعر در صفحه شخصیشون از تقریز مقام معظم رهبری بر شعر ایشان در حقیقت رخنمایی کردند. من قبل از اینکه شعر افشین اعلی رو برای شما قرائت بکنم، پیام مقام معظم رهبری رو با شما عزیزان به قلم جناب آقای افشین اعلی شاعر این شعر یعنی جمعه نصر با شما قسمت خواهم کرد. افشین اعلی ساعتی پیش از تقریز رهبر معظم انقلاب بر سروده اخیرشون خبر داده و در صفحه شخصی خودشون نوشتن که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از خواندن شعر اخیر من پیرامون حماسه جمعه نصر این جمله را قلمی فرمودند: قوی، زیبا و استادانه است. کاش شأن نزولش این حقیر نبودم. به هر حال وظیفه داشتم تشکر کنم. اما آن جمعه بشکوه شعر افشین اعلی رو با هم دیگه مرور میکنیم. ای خطبه قرای تو چون آب بر آتش، تسکین دل سوته اصحاب بر آتش. شد هیمنه خصم در آن جمعه بشکوه چون دود ز جمعیت احباب بر آتش. یک پارچه در سوز و گداز آمده بودند تا روی تو بینند چو مهتاب بر آتش. ای پیر جوان بخت، ز آهنگ نمازت مانند سپندی شده محراب بر آتش. بر چیرگیت در سخن اعدا متحیر، چون خیرگی کرمک شبتاب بر آتش. خنیاگر صهیون نگر از نطق بلیغت، افکنده ز کف آلت و مضراب بر آتش. فهماند کلام تو به صیاد جهانخوار، ماهی نشود صید ز قلاب بر آتش. از شش جهت افروخ شرر جانی قاصب، زین رو شده بریان خود قصاب بر آتش. ما چون تو اگر سوخته ایم از غم یاران، گشتیم به هاور چو زر ناب بر آتش. تصویر حسن شیر عرب حک شده بر عرش، هرگز نتوان سوختن این قاب بر آتش. دست از تو نداریم اگر پا بگذارند، بسیار سران از پی ارباب بر آتش. فردا چو بسوزند عجب نیست که امروز کردند بنا کاخ خود اعراب بر آتش. ای پیر هوادار تو ام، چون که در این راه بیداری و بس غافل در خواب در آتش. دل کندم از راست و چپ یک سر چون تو بر خندق سلمانی و احزاب بر آتش، از بغض تو بر گرده ما دشنه دشنام بسیار زند سفله چتون داب بر آتش. خفاش چه داند ز چه در چرخشم ای دوست، گرد تو چو پروانه ای بیتاب بر آتش. از طعن رقیبان به فلاخن چو خلیلم، در باغ گل افتاد ز برتاب بر آتش. بگذار حسودم بزند طعنه که افتاد، زین شعر تر و تازه و شاداب بر آتش. سروده جناب آقای افشین اعلا با نام آن جمعه بشکوه در وصف نماز جمعه نصر رو با شما عزیزان قسمت کردم و حال سری بزنیم به نگین ایران زمین مشهد و رضا، جایی که امروز بار دیگر هموطنانمون در شهر مقدس مشهد، این بار در همراهی و همدوشی و تشییع سردار سلشکر عباس نیم فروشان سنگ تمام گذاشتن. اگر باز کمی در همین تاریخ سال آن اکنون 1403 به عقب برگردیم، آن خاطره شیرین همراهی و همدوشی و تشییع شهید جمهورمون آیت الله رئیسی رو با نقش آفرینی مردم مشهد خوب به خاطر میاریم. کمی عقبتر بریم 1398، جایی که اشک ریزان و نالان در پس فقدان سردار و سپهبدی بزرگ، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر مردمان سراسر ایران به نشانه نامزدی و نمایندگی آنها در مشهد تشییع دیگری رو داشتن و امروز عزیزانمون، نازنین هموطنانمون در مشهد زیبا بر دوش خودشون پیکر مطهر شهید عباس نیلفروشان رو که همراه سید مقاومت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه به شهادت رسید رو بر دوش خودشون در خیابان امام رضا حمل کردن و در حرم مطهر رضوی وداعی ماندگار داشتن و این پیکر به اصفهان خواهد رفت و فردا پنجشنبه به خاک ابدی تا ابد آباد این دیار نصف جهان اصفهان جان سپرده خواهد شد، فخری دیگر از مفاخر ایران معاصر. این دو رویکرد فرهنگی، دو خبر کوتاه در حوزه سیاست و اجتماع رو با شما قسمت کنم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای رو منتشر کرده در حمایت و همراهی قاطع از مقاومت اسلامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای در نخستین سالگرد جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه، صحنه‌سازی‌های دروغین صهیونیست‌ها برای جنایت آفرینی ضد ملت‌های فلسطین و لبنان را فریبی بزرگ برای مشروعیت بخشی به اقدامات غیرقانونی و ضد بشری خود دانسته، در بخشی از این بیانیه آمده است: با گذشت یک سال از جنایت بزرگ رژیم گرگ صفت و شیطانی صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به شهادت و مجروحیت صدها انسان بیگناه بستری پناه برده به این مرکز درمانی شد، یادآوری این جنایت هولناک اندوه و تأسف بشریت را برمی انگیزد. رژیم جلاد و جعلی صهیونیستی پس از تحمل خفت و حقارت ناشی از شکست تاریخی در عملیات طوفان الاقصی با ادعاهای ساختگی، صحنه‌سازی‌های دروغین از فعالیت حماس و مقاومت اسلامی مقتدر و پایدار فلسطین در بیمارستان ها و مراکز درمانی بیمارستان المعمدانی غزه را به شدت بمباران و جنایت دهشتناکی را رقم زد تا بار دیگر بی‌اعتنایی و بی‌عملی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی حقوق بشری نسبت به وظایف ذاتی خود را آشکار سازد، به گونه‌ای که از سایه این بی‌تفاوتی و سکوت مرگبار جامعه بشری امروز فراتر از غزه در لبنان نیز شاهد آزادی و وحشیگری‌های صهیونیست‌ها باشد. این بیانیه با اشاره به ابعاد استثنایی جنایات جنگی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و لبنان و گستردگی حملات بی‌سابقه به مراکز درمانی و بیمارستان آن هم تحت عنوان هدف مشروع یادآور شده، رژیم اهریمنی صهیونی تنها در جنایت بمباران بیمارستان المعمدانی غزه در 25 مهر 1402 برابر با 17 اکتبر 2023 میلادی بیش از 500 نفر از پزشکان، پرستاران و بیماران را به شهادت رسانید و پس از آن نیز تا کنون 141 بیمارستان در غزه، 4 بیمارستان در لبنان و 1 بیمارستان متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی در مرز سوریه با لبنان را هدف جنایات خود قرار